بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأرضين لعنة الله على أعدائهم أجمعين. یازدهمین جلسه بحث خارج اصول توسط این حقیر میرزا غلامرضای باقری کیا در مورخه 26 اسفند ماه 1398. در جلسه قبل مطلب به اینجا منتهی شد که در باب دلالت صیغه امر، این که صیغه امر ظهور دارد در وجوب، این مورد اتفاق بود. ولیکن بحث در این است که منشأ این ظهور و مستند این ظهور چیست؟ آیا مستند این ظهور وضع است یا انصراف است یا اطلاق و مقدمات حکمت است یا حکم عقل است؟ عرض کردیم که از فرمایشات مرحوم محقق خراسانی در کفایه در المبحث الثانی بحث صیغه امر با تعبیر لا یبعد استفاده می شود که این بزرگوار در اینجا بیانشون اینه که مستند این ظهور وضع است، که صیغه امر وضع شده برای طلب وجوبی و دلیل این بزرگوار بر وضع تبادر هست. می فرمایند لا یبعد تبادر الوجوب عند استعمالها بلا قرینه. بعید نیست که ما مدعی بشیم اگر صیغه امر مطرح بشه و قرینه همراه او نباشد، وجوب از او متبادر به ذهن میشه. خب تبادرم که نشانه حقیقته و حقیقتم که بیانگر وضعه. بعد این بزرگوار میفرمان و یؤیده عدم صحت الاعتذار عن المخالفه به احتمال ارادت ندب. فرمان تأیید می کند همین تبادر رو، این مطلب که اگر مولای حکیمی به عبد امری بکند و عبد امتثال نکنه، مخالفت امر مولا رو بکنه، بعد در مقام محاجه عذر بیاره بگه من احتمال می دادم که این مستحب باشه، عقل این عذر رو نمیپذیره. پس از این استفاده میشه که معلوم میشه صیغه امر دال بر وجوب است وضعاً. خب بعد از اون بزرگوار خودشون دو اشکال مطرح میکنن و جواب میدن. یه اشکال اینه که لقائل ان یقول، صیغه امر در مستحبات در لسان شرع مقدس زیاد به کار رفته، اگر چنانچه در لسان آیات و روایات صیغه امر زیاد به کار رفته، این مانع میشه از تبادر وجوب. از این اشکال ایشون جواب میدن، میفرمان نه این مانع نیست، چون که در وجوب هم زیاد به کار رفته. میفرماد که و کسرتون استعمال فیه فی الکتاب و سنه و غیره ما لا یوجب نقله الیه او حمله الیه. این که زیاد صیغه امر در مستحبات به کار بره، این موجب نمیشه که صیغه امر معنای اون از وجوب منتقل به استحباب بشه یا حمله بر استحباب بشه. چرا؟ لکثرت استعماله فی الوجوب ایزن، در وجوب هم زیاد به کار رفته. خب بعدشون در ادامه می فرمان مع ان الاستعمال و این کسر فیه الا انه کان مع القرینه المصحوبه و کسرت الاستعمال کذالک فی المعنى المجازی لا یوجب سیرورته مشهورا فیه لیرجح او یتوقف علی الخلاف المجاز المشهور. شون می فرمان که اولا که در وجوب هم صیغه امر زیاد استعمال شده، سلمنا که بگیم نه در صیغه در وجوب صیغه امر به اندازه‌ای که در استحباب به کار رفته در وجوب به کار نرفته. شما سلمنا اگر این مطلب رو هم بگیم باز هم سبب نمی شود که وجوب تبادر به ذهن نکنه. چرا؟ چون که در اون موارد کثیره‌ای که صیغه امر در استحباب استعمال شده همراه با قرینه است. اگر همراه با قرینه است، خب یک همچون کثرت استعمالی مانع از تبادر نمیشه. این بیان است که این بزرگوار در المبحث ثانی دارن، ولی با تعبیر لایبعد می فرمان بعید نیست تبادر وجود. مرحوم محقق عراقی آزیا عراقی رحمت الله علی در نهایت الافکار بر تبادر مرحوم آخوند خدشه ای وارد کردن. ایشون در جلد اول نهایت الافکار صفحه 180 می فرمان ان دعوى الاستناد الى قضیه الوضع بعیدت جدا. ادعای این که ظهور صیغه امر در وجوب این ظهور مستند باشد به وضع خیلی بعیده، خصوصا بعد ما یرا من صحت استعمالها فی موارد الاستحباب بلا رعایت عنایت تقتضی. مخصوصا با توجه به این که صیغه امر بدون قرینه صحت استعمال در استحباب داره، بدون قرینه. اگر بدون قرینه صحت استعمال در استحباب داره، پس این بیانگر اینه که برای وجوب تنها وضع نشده و الا استعمال او در استحباب نیاز به قرینه داشت. ازایشون با این بیان رد میکنن که منشأ ظهور صیغه عمد در وجوب وضع باشه به استناد تبادر. همین فرمایش رو مرحوم محقق شیروزآبادی در عنایت الاصول جلد اول صفحه 204 توضیح دادن، بازترش کردن. ایشون می‌فرماد دعوا تبادر الوجوب من صيغه الامر به معنی استناده الی حق لفظ الکاشف عن الوضع لا الی الاطلاق و کثرت الاستعمال هی فی غایه الاشکال. خب ببینید، معنای وضع اینه که ما یک مطلبی رو از حق لفظ بفهمیم، از خود لفظ بفهمیم، نه از اطلاق و مقدمات حکمت، نه از کثرت استعمال. یه همچو ادعایی رو در مورد صیغه عمد که بگیم از خود حق صیغه افعل وجوب استفاده میشه، شون میگن که خیلی این حرف مشکلیه، کسی همچو ادعایی بکنه. چرا؟ بعد توضیح میدن و ذالک لما یلزمه من التجوز عند استعمال صیغه فی الندب. شون میگن لازمی حرفیه که اگر چنونچه صیغه امر در استحباب به کار رفت مجاز بشه، و حالا که مجاز نیست، ما انا لا نرا فی استعمالها فی الندب عنایتن ولا رعایت علاقتن. میگم ما وقتی که در استحباب به کار میبریم، میبینیم اونجا اصلا این مسائلی که در مورد مجاز به کار میره، رعایت علاقه، عنایت، تشوش حرفا نیست، در راحت در استحباب به کار میره. ایشون میفرماد که هیچ تفاوتی نیست بین این دو جمله که شارع مقدس بفرماید اذا زالت شمس فصل، هر وقت چنانچه به اصطلاح وقت زوال شد، هنگام زور شد، فصل، بر شما نماز واجبه، امر به نماز، فصل با صیغه امر. و این که شارع بفرماد اذا کان اول شهر فصل، اگر چنون که اول ماه شد نماز بخوانی، نماز اول ماه، نماز اول ماه مستحبه. ببینید هر دو عنوان سلهه، ولی سله اول در وجوبه، سله دوم در استحبابه، ولی در هیچ کدوم قرینه‌ای نیست. یعنی شارع راحت میتونه بگه بله در مورد نمازی که واجبه میتونه بفرماد اذا زالت شمس فصله، و در مورد نماز اول ماه که مستحب راحت میتونه بگه که اذا کان اول شهر فصله، بدون هیچ قرینه. یا مثلا شارع میتونه راحت بفرماد اذا اجنبت فاغتسل، اگر جنوب شدی غسل کن، خب این غسل واجبه. و راحت بفرماد اذا کان یوم الجمعه فاغتسل، اگر روز جمعه شد غسل کن، هر دو فاغتسل صحیحه. هیچ ایراد الان به لحاظ ادبی به این دو جمله نیست که بگن چرا شما در اول شهر قرینه بر مجاز نیاوردید، بر استحباب نیاوردید، چرا در جمعه قرینه، هر دو فصل فاغتسل. اینشون میفرمان ما میبینیم که بدون قرینه صیغه امر هم در وجوب به کار میره، هم در استحباب به کار میره. این اون جاهایی که ما از خارج میدونیم اون واجبه، اون مستحبه، در اون موارد راحت صیغه امر به کار میره، هم در وجوب هم در استحباب. و این بیانگر اینه که پس صیغه عام برای وجوب تنها وضع نشده. خب عرض شد اصل این بیان مربوط است به مرحوم آزیا عراقی در نهایت الافکار، مرحوم فیروز آبادی امیر توضیح داده. خب پس تبادلی که مرحوم آخوند به عنوان لا تبعد فرمودند، این مخدوش میشه، رد میشه. دومین مستندی که برای ظهور صیغه امر در وجوب گفته شده انصرافه. این مطلب رو هم می توانید شما از المبحث الرابع مرحوم آخون استفاده کنید. ایشون در همون بحث صیغه امر در المبحث الرابع بعد از بحث جمله خبریه ایشون می فرمان المبحث الرابع، اونجای بحث دارن که به اصطلاح انه اذا سلم ان صيغه لا تكون حقيقه في الوجوب هل لا تكون ظاهره فيه ايضا او تكون. بفرمان اگر ما تسلیم بشیم که بگیم صيغه امر حقیقت در وجوب نیست، برای وجوب وضع نشده، آیا ظهورم نداره؟ بعد می‌فرمان که حالا این ظهور به خاطر سه جهت، اما لغلبت الاستعمال فی، از باب غلبه استعمال، کثرت استعمال، او لغلبت وجودهی، یا که بگیم که نه اصلا وجود واجب بیشتر از مستحباته، بعد می‌فرمان او اکملیتهی، یا به خاطر این که بگیم وجوب در مقایسه با استحباب یک طلب کامل تریه. این اکملیت همون انصرافه، یعنی بله، چون که انصراف دیروز عرض کردیم اینه که اگر در موردی ما چند فرد داریم، بعضی از افراد کاملن، بعضی ها ناقصن، بعضی ها کامل ترن، اونجا میگن اگر چنانچه به اصطلاح این فرد مطرح بشه و قرینه در کنارش نباشه، بله اون چیز مطرح بشه و قرینه در کنارش نباشه، حمل میشه بعد اکمل الافراد از باب انصراف، یعنی این منصرف است به فرد اکمل. خب مرحوم آخون در اینجا انصراف رو رد میکنن، در همون فرماد که و اما الاکملیه فغیر موجبت لظهور، این اکمل بودن سبب نمیشه که ظهوری پیدا بشه. چرا؟ اذ الظهور لا یکاد و یکون الا لشدت انس لفظ بالمعنا. بفرمان ظهور به خاطر اینه که ظهور از کجا پیدا میشه؟ از شدت انس لفظ به معنا پیدا میشه، به طوری که دیگه این لفظ میشه مرآت معنا، به حیث و یسیر و وجهنده. بعد میفرمان و مجرد الاکملیه لا یجبه، ولی صرف اکملیه سبب نمیشه که ولی این به اصطلاح شدت انس پیدا بشه. حالا قرص اینه که اونجا این به اصطلاح کلمه او اکملیه ناظر است به بحث انصراف. خب از بیانات مرحوم فیروزآبادی در عنایت الاصول استفاده میشه که ایشون میخوان بفرمان منشأ ظهور صیغه امر در وجوب همین انصرافه. ایشون انصراف رو تثبیت میکنن، علی‌رغم این که مرحوم آخون رد کرده، ایشون قائل نه به انصراف، چون که مرحوم فیروزآبادی خب وضع او که رد میکنه، اطلاق و مقدمات حکمت رو هم رد میکنن. خب لذا ایشون در اینجا قائل به انصرافن. به این بیانشون در عنایت الاصول ایشون میفرمان که فَإِذَنْ لَا يَبْغَى فِي الْبَيْنِ سِوَا أَكْمَلِيَّةُ الْوُجُوبِ وَأَتَمِّيَّتُهُ مِنَ النَّدِ. صفحه 212 جلد اول عنایه میفهمون چیزی که در این وسط باقی مونه همینه که وجوب نسبت به استحباب اکمله، اتمه، بله. بعد میگن فلا یبعد ان یکون هو الوجل انصراف صیغت الی. میفهمون بعید نیست که بگیم که انصراف صیغه امر در وجوب به خاطر همین اکملیت. البته ایشون مثل مرحوم آخون منشأ انصراف رو غلبه استعمال نمیدونن، غلبه وجودم نمیدونن. نمی فرمان منشأ انصرافش اینه که کثرت استعمال در وجود داره، میگن چون در استوام کثرت استعمال داره. نمی فرمان منشأ انصراف اینه که غلبه وجود واجب، بگیم واجبات در اسلام خیلی زیاده، شون میگن مستحبات هم زیاده. ولی می فرمان منشأ انصراف اینه که اکمل بودن وجود از استحبابه. ایشون می فرماد که ول انصاف ان غلبت الاستعمال و غلبت الوجود کما عرفت من المصنف هما ممنوعتان. بله، شون میگه منم قبول دارم که اینا سبب انصراف و اما مقدمات الحکمه فقط عرفت حالا هاشون مقدمات الحکمه هم که رد میکنن. بعد میگن فاذا لا یبقى فی المسه با اکملیت، ولی چون اشکالی رو وارد میکنن و جواب میدن. مرحوم فیروزآبادی میفرمان که و اما مشتهر علی الالسن من ان الاکملیه لو کان موجبتا للانصراف لکان لفظ الانسان منصرفن الى رسول الله صلی الله علیه و آله او الى طبقت الانبیاء والاوسیاء عموماً فانهم الاکملون الاتمون فهو مما لا وجه له. چون فرماد که ممکنه کسی اینجا ایرادی وارد کنه، بفرماد که به اصطلاح اگر قرار باشد اکملیت و اتمیت سبب انصراف بشه، پس باید لفظ انسانون منصرف باشد با آقا رسول الله، تو حضرت اشرف المخلوقاتن، بله، و اکمل به اصطلاح انسانها هستن. فرض کنید اکمل البشرن مثلا، یا بگیم باید کلمه انسان منصرف بشه به انبیا و ائمه، چون که اینها بله انسانهای کاملن، انسانهای بله اکملن، اتمن در مقایسه با ما. بله، که به عنوان اشکال البته، در حالی که شون حد نه، وقتی که این مستشکل میگه، وقتی که میگیم انسان از کلمه انسان، ولی این انسان ظهور در پیغمبران ائمه نداره، انسان ظهور داره در موجود دوپایی که دارای عقل شعور، حیوان ناطق. ایشون از یه اشکال جواب میده، میفرماد که شئن المراد من الاکملیه فی افراد الانسان هی الاکملیه به حسب الجسم و الخلقه لال اکملیت المعنویت روحیه. ایشون میگن منظور از اکملیت، اکمل در مورد انسان، البته در مورد انسان منظور از اکملیت، اکملیت به لحاظ خلقت و خلقت جسمانیه، یعنی انسان متعارف، بله، یعنی یک انسانی که به صحیح الاعضا باشه، بله، تام الاعضا باشه، اینجوری، نه اکملیت به لحاظ روحی و معنوی. ولذاشون میفهم ولذا ترا ان لفظ الانسان ینصرف الى الفرد المتعارف الکامل جسمن و خلقتن دون الفرد ناقص. یه تا میگیم انسان، بله، یه انسان کامل الخلقه‌ای به ذهن میاد. خب پس بنابراین اون کسی که میتونیم بگیم طرفدار اینه که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب رو از باب انصراف میداند، مرحوم فیروز آبادی است در عنایت الاصول، که ایشون با تعبیر لا یبعد فلا یبعد ان یکون هو الوجه لانصراف صیغه الیه عرفا. و اما نظر سوم اینه که منشأ ظهور صیغه امر در وجوب اطلاق و مقدمات حکمته، و این اطلاق و مقدمات حکمت از فرمایشات مرحوم محقق عراقی استفاده میشه در نهایت الافکار، از اونجا استفاده میشه. بله، ولیکن در این رابطه مرحوم محقق بجنوردی رحمت الله علیه که از شاگردان آزیان بودند و خودشون از فحول هستند در اصول، ایشون در منتهى اصولشون جلد اول صفحه 112 همین راه رو پیمودن، یعنی طرفدار این نظریه هستن، ولذا ما بیان مرحوم آزیا رو از زبان ایشون توضیحش رو عرض میکنیم. بله، بله، ایشون در اونجا در عنایت الاصول بفرمان الجهت و سالسه عرض کردم صفحه 112 جلد اول منتهى الاصول، که منتهى الاصول دو جلده، جلد اول میفرمان الجهت الثالثه فی انه موضوع لخصوص الوجوب او لخصوص الاستحباب او للجامع بینهما او لغیر ذلك. آیا صیغه امر فقط برای وجوب وضع شده یا برای استحباب یا برای هر دو به نحو اشتراک معنوی؟ میفرمان یا بگیم اول غیر، یعنی اشتراک لفظی. میفرمان از ظاهر ان الامر به معنی طلب موضوع لمطلق طلب. شون میگن نه، ظاهر مطلب اینه که صیغه امر برای طلب وضع شده، مطلق طلب، طلب به ما هو طلب. بعد از چند جمله میفرمان نعم بده، لا یبعد، بازم با لا یبعد میگن، لا یبعد ان یکون له ظهور اطلاقی فی الوجود، یعنی بعید نیست که منشأ این ظهور اطلاق و مقدمات حکمت باشه. بله، چون نعم لا یبعد ان یکون له ظهور اطلاقی فی الوجوب عند عدم القرینه علی الاستحباب، یعنی بین معنا آقا مولا در مقام بیان همه خصوصیات غرضش هست، مانع از بیان هم نداره، میفرماد افعل، در کنار افعل قرینه بر این که شما می توانی ترک کنی نمیاره، نمی فرماد افعل مع الاذن من الترک، مثلا مع رخصت من الترک، چون قیدی نمیاره. از این که در مقام بیان بود و قید مع الاذن من الترک نیاورد، بله، ما استفاده می کنیم که پس منظورش طلب حتمیه. فقط نعم لا یبعد ان یکون له ظهورون ظهورن بل ظهورن اطلاقی فی الوجوب عند عدم القرینه علی الاستحباب و ذالک من جهت ان کل ما یحتاج بیانه الی معونت زائدت علی القاء اصل صیغه او لفظ ولم یوت به تلک المعونت زائده فل اطلاق و یرفه او. هر چیزی که نیاز داره به یک قید اضافی و مولا قید اضافی رو نیاره، بله اینه که در اینجا خود اطلاق اینو برش میداره. حالا فرق نمی کند که سوان کاند نتیجه این رفع اطلاقی توسعه در مطلب باشه یا تزریق. میدونین که گاهی ما نتیجه تمسک به اطلاق میشه توسعه، گاهی میشه زیق. بله خب، بل قرض این که ایشون میفرمان که این مطلب رو، البته که من عرض کردم این مطلب رو این بزرگوار در ماده امر، بیانشون در ماده امر بود خب، ولی در صفحه 125 در صیغه امر یه جمله میفرمان، فرمان وقد تقدم مفصلا فی دلالت مادت الامر علی الوجوب ان تبع طلب یقتضی لزوم ایجاد الماده. یعنی میگن همونی که من در ماده گفتم تو صیغه هم میگن. پس بنابراین این بیانشون مربوط است به ماده امر در صفحه 121، مال ماده امره در صفحه 112. در صفحه 125 هم باز راجع به صیغه همشون همین جمله رو میارن. خب بالاخره عرض کردیم که اصل این مطلب مربوط است به استادشون مرحوم آزیای عراقی در نهایت الافکار جلد اول صفحه 180. ایشون در اونجا اشاره میکنن به بحث اطلاق و مقدمات حکمت. بله ایشون میفرمان که و الم یبعد، این مرحوم متن آغازی هاست در اونجا صفحه 180 نهایت الافکار جلد اول میفرمان و الم یبعد دعوا استناد و ظهور المزبور الى قضیت الاطلاق به ما تقدمت تقریبه سابقا. اگر یادمون باشه در جلسات ها عرض کردیم در بحث ماده هم که مرحوم آزیا از راه با برهان اکملیت و با برهان اتمیت در ماده امر هم از باب اطلاق و مقدمات حکمت قائل به وجوب شدن، همون بیانشون اینجا قائلن ولی با تبع لایبعد. خب ملاحظه میکنید که بزرگان قاطعانه صحبت نمی کنن، آخون میگه لایبعد برای وست، ولی مرحوم فیروزآبادی میگن لایبعد برای انصراف، ایشون هم میگن لایبعد برای اطلاق و مقدمات حکمت، بعید نیست. یعنی قاطعانه نظر نمیدن. خب و اما این اطلاق و مقدمات حکمت رو هم باز برش خدشه وارد کردن، مثل مرحوم صاحب عنایت الاصول ایشون بر این خدشه وارد میکنه. بله می فرماد که همانطوری که ما در باب استحباب میگیم که الطلب مع الاذن من الترک قید داره، خب وجوب هم قید داره، الطلب مع المنع من الترک دو طرفش قید داره، به هم باجی نمیدن، هر دو طرف قید داره. بله این خدشه ایست که به اصطلاح در عنایت الاصول شده بر مسئله اطلاق و مقدمات حکمت در عنایه صفحه 211 جلد اول. ایشون میفرماد که وفیه این رد اطلاقه، عنایت الاصول جلد اول صفحه 211 میفرماد این متنشونه وفیه ان المدعا ليس اولى من العكس، یعنی مدعای شما که به اصطلاح با اطلاق و مقدمات حکمت بله از این را ثابت میکنیم که مولا میتوانست بفرماد افعل مع الاذن من الترک ولی نفرمود، حمله بر وجوب میشه، یعنی ادعا اولای از عکسش نیست، یعنی در طرف وجود هم همین میاد. فنقول این مقدمات الحکمت تختزل هم الان ند. من چی میگم؟ من میگم برعکس صحبت میکنم. من میگم آقا اقتضای مقدمه حکمتیه که همونو بر مستحب کنیم. چرا؟ میگم چون که مولا در مقام بیان همه خصوصیات بود، ولی مانع از بیانم نداشت، نفرمود افعل مع المنع من الترک، پس معلوم شد منظورش مستحبه. ببینید پس همه خونسا میکنن، چون فرماد که فنبول این مقدمات الحکمت تقتزل هم علن نب نظره الا ان الوجوب مما یحتاج الى معونت تهدید و تقیید بالمنع من الترک. به خلاصه میفرمان که دو طرفش قید داره. شما چطور میشه که در ناحیه استحباب قید رو میبینید، در وجوب قید رو نمیبینید؟ اگه دو طرف قید داره که اینجا اطلاق و مقدمه حکمت به هم میخوره. ولی خب خود مرحوم بجنوردی از این اشکال جواب دادن در عنایت در خود منتهی اصولشون در جلد اول صفحه 112شون جواب میدن. میفرمان که ول وجوب عبارتون ان نفس طلب شیء، ان نفس طلب شیء بدون ان یحتاج الی المنع عن الترک کما توهمه بعضون. میگن که در ناحیه وجوب ما نیاز نداریم بگیم که وجوب یعنی طلب مع المنع من الترک، ما نیاز بی نداریم. چرا نداریم؟ لأن نفس طلب الصادر ممن تلزم و تجب طاعته یقتضی به حسب طبعه لزوم طاعته و اتیانه و لم یمنع من الترک. ایشون میگن اصلا ببینید اگر از مولای حکیمی طلبی صادر شد، اقتضای همین صدور طلب چی؟ امتثاله. بله که قید لازم نداره که بگه ملمن من ترک نه، اصلا اقتضای این که مولای حکیمی طلب کند چیزی رو، بله اقتضاش اینه که چی؟ عبد امتثال کنه. دیگه لازم نیست که قید بیاره ملمن من ترک، اصلا ملمن ترک نمیخواد. این لازم نیست بگه که حق نداری ترک کنی، چه حق نداری نمیخواد. چرا؟ چون که اقتضای این بله مولویت، اقتضای مولا بودن و اقتضای عبد بودن اینه که عبد بله به اصطلاح آمر باشه و مولا مأمور باشه و وظیفش امتثال باشه. بفرماد لأن نفس طلب صادر ممن تلزم و تجب طاعته، همین اقتضا داره به طبع به حسب طبعش لزوم اطاعت رو و اتیان رو. یعنی لازم نیست که مولا بگه که ببینید شون میخواد بفرماد که برای رسوندن وجوب همین که مولا بگه افعل کافیه. لازم نیست بگه افعل معلمن من ترک. چرا؟ چون اقتضای عبد بودن اطاعته. بله خب لذایشون اون خدشه فیروز آبادی رو جواب دادن. بنده اینجا نوشتم اقول الحاکم به هازل اقتضا اند تدبر هو العقل ففی نهایت الامر یکون الوجوب به حکم العقل. بگم خب ما قبول میکنیم از شما. یکی میفرماد که اقتضای به اصطلاح صدور امر از مولا امتثال عبده، این رو کی میگه؟ عقل میگه. اگر عقل میگه پس آخرش به عقل برگشتید. اگر به عقل برگشتیم چی میشه؟ میشه که این میشه که چهارمین مستند برای ظهور صیغه امر در وجوب حکم عقله. پس آخرش ما به عقل برمیگردیم، او تثبیت میشه. خب بله بماند انشاءالله برای جلسه بعدی. السلام علیکم و رحمت الله.